بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسیار مختصری درباره نام‌ها یا صفات زیبای پروردگار. الله، خدایی که نیست موجود قابل پرستشی جز او و برای اوست زیباترین نام ها. خواجه عبدالله انصاری، عارف بزرگ جهان اسلام، درباره نام ها یا صفات زیبای خداوند فرموده: بدان که خدایی را جل جلاله او نام هاست و آن نام ها او را صفات است. با آن نام ها نامور و ستوده و شناخته شده، نام های پر آفرین و بر دلها شیرین، نظم پاک و گفت پاک از خداوند پاک، نظم به سزا و گفت زیبا از خداوند یکتا، آیین زبان و چراغ جان و ثنای جاودان. و آگاه باش که آنچه نام مخلوق است مصنوع است و عاریتی و ساخته و مجازی، و آنچه نام خالق است همه قدیمند و ازلی و به سزای او حقیقی. هیچ نام از نام‌های او جدید نیست. این گفتار تفسیر بسیار ساده است از 99 نام حق تعالی که بر اساس عقاید عرفانی اسلامی تهیه شده و مبتنی بر این است که کیفیات وجودی خود را با کیفیات الهی هماهنگ ساز. اینها نام های زیبای الهی هستند و از طریق تجلی نور آنها که در انسان به صورت صفات ظاهر می شوند، زندگی این جهانی و آن جهانی ما منور می گردد. البته منظور از تذکر 99 نام خداوند این نیست که خداوند تنها 99 نام دارد. نام های بیشتری نیز در قرآن مجید به خداوند نسبت داده شده و نام های بی نهایت دیگری هم وجود دارد که از طریق آفرینش منتخب خود آشکار فرموده است. خداوند دلهای پاکی را که همچون آینه نور نام های زیبای او را منعکس می کنند دوست دارد. نام های خدا دلیل وجود و یگانگی او هستند. ای کسانی که زیر بار غم ها و مشکلات جهان مادی رنج می برید، باشد که خداوند برای زخم های قلب شما از نام های زیبای خود مرهمی سازد. این نام های زیبا را بیاموزید، درک کنید و تکرار نمایید و به دنبال آنها در تمام آسمان و زمین و در هر آنچه که زیبایی وجود را می سازد جستجو کنید. با پاکسازی نفس خود به اذن الله در این کار بر حسب صمیمیت و خلوص خود برکت می یابید. ای خدای بزرگ، به حق نام های زیبایت و به حق آنان که نور نام هایت در آنها متجلی است، ما را به راه آنان هدایت فرما. بگذار صفات تو را همه جا آشکارا ببینیم. آینه قلبمان را پاک کن تا شاید بتوانیم بازتاب شکوه و زیباییت را در درون خیش و در سراسر جهان مشاهده کنیم. آمین یا رب العالمین. قسمت ششم. Thank you. والی، حاکم. خداوند تنها مدیر و حاکم تمامی خلقت است. حکومت او با چنان قدرتی پابرجاست که تمامی خلقت از ابتدا تا انتها، حتی قبل از خلق شدنش، تحت اراده قدرت او بوده و هست و خواهد بود. آنچه که هست با یک فرمان باشو از نیستی و هستی آمده. همه چیز به این طریق ظاهر می شود، اداره می گردد، توسعه می یابد و وقتی زمانش فرا می رسد می میرد و از دیدگان دور می شود. حتی بعد از مرگ همه چیز تحت حکومت او باقی می ماند و بالاخره دوباره به زندگی باز می گردد. خداوند در کار اداره خلقت در هر زمان و تمام زمانها می داند که چه اتفاقی افتاده و در حال افتادن است و یا خواهد افتاد. او یگانه است که می خواهد و او یگانه است که به اجرا در می آورد. در سراسر خلقت او تنها به انسان اراده داده است. اراده ما قدرتی است که در ما هست تا بتوانیم یا چشمانمان را باز کنیم تا خلقت خداوند را که در آن نام‌های زیبای او متجلی هستند ببینیم و نور ایمان و دانش را دریابیم یا اسیانگر و گناهکار شویم. چشمانمان را ببندیم و در تاریکی بمانیم. در این حال آنچه که هست هست. خواهمان را تشخیص داده شب گذار باشیم یا خدایی نکرده کور، کر و ناشکر بمانیم. تمامی خلقت حکومت قدرت و دانش الهی است. تصور نکنیم که با خود واگذار شده ایم. بدانیم و ببینیم که ما قسمتی از آن نظم الهی هستیم که تحت حکومت یک حاکم عادل، مهربان و بخشنده می باشد. همه چیز اندازه گرفته شده، همه چیز ثبت شده، همه چیز به چابکی و با نظم حیرت انگیزی در حرکت است. اراده خود را برای داشتن آگاهی، ایمان و هماهنگی با آنها به کار بریم. تجلی نور این نام خداوند در بنده کسی است که بر خود و آنها که بر حسب قوانین الهی به اعتماد مواظبت او به او سپرده شده اند حکم می راند. او عادل و نیک است و از خود عدالت و نیکی بروز می دهد. در مقابل خدمتش از خداوند نعمتها و عقلی را دریافت می کند که به وسیله آن مدیریت و سخاوت خود را نسبت به دیگران به کمال برتری برساند. وقتی او به دیگران می آموزد که مانند خودش عادل و سخاوتمند باشند، هر بار که آنها عملی از روی عدالت و سخاوت انجام دهند، او دو برابر پاداش آنها را دریافت خواهد کرد. حاکم خوب کسی است که در روز قیامت و در ترازوی الهی اعمال خوبش از اشتباهاتش بیشتر باشند. خداوند یار کسی است که به دیگران کمک می کند. متعالی خداوند یگانه ترین است. بزرگی او رشد می کند. هرچه از گنج های پایان ناپذیر خود می دهد ثروتش بیشتر می شود. هرچه نیازهای مخلوقاتش بیشتر می شود نعمت او هم فزونی می یابد. در این حال اگر تمام نیروها، تمام اذهانی که خود را به جهالت می زنند و تمام لشکریان تمام جهان هستی با هم متحد شوند، نمی توانند ذره ای را با زور از او بگیرند. حتی چیزی به اندازه دانه خردل بدون خواست او به کسی داده نمی شود. ممکن است کسی امروز قوی، جوان و زیبا باشد، فردا بیمار، فرتوت و در هم شکسته و ناتوان. ممکن است امروز عاقل و باهوش باشد و فردا هوشیاری خود را از دست بدهد. ممکن است ثروتمند باشد و ورشکست شود. به ملت‌های بی‌اندیشید که در روی زمین به بالاترین درجات برتری رسیدند و بعد شکست خورده و بی آبرو شده و نامشان هم از نقشه ها ناپدید شد. خداوند یگانه برترین از تمام این گونه شکست ها و عیب ها و نقص ها بری است. بنده حقیقی که با صداقت می گوید به خداوند ایمان آوردم، به کسی ایمان می آورد که تا حدودی صفات، کیفیات و نام های زیبایش در قرآن مجید و احادیث شرح داده شده است. کسانی هم هستند که به جز خودشان و شادی‌ها و لذت‌ها و ثروت‌های این جهانیشان به هیچ چیز در این دنیا ایمان نمی‌آورند. باز هم کسانی هستند که به خدایان ایمان دارند که خود بنده و مخلوق و یا ساخته خیالات بشر هستند که در نتیجه آنها خود را از مقام والای بندگی خداوند یگانه برترین به پایین‌ترین درجه محکومیت سلطه نفس شیطانیشان تنزل می‌دهند. تجلی نور این نام یا صفت زیبای الهی در آن بنده سرفراز خداوند است که در درون و بیرون خود از یک قله درک و آگاهی به بلندای دیگر صعود می کند و از بیاد داشتن خداوند، حفظ تقوا و از خودگذشتگی خود به این درجات بالا می رسد. تمام هدف، قصد و سعی و توجهش برداشتن، یافتن و بودن با خدا معطوف است. بر انجام دهنده نیکی. خداوند کامل ترین انجام دهنده نیکی است. تمام خوبی ها و نعمت ها از او می آید. او برای بنده های صالح و نیکوکار خود خوبی و آسانی می خواهد. او برای آنها سختی را دوست ندارد. او کسانی را هم که وجود آورنده سختی ها هستند دوست ندارد. در این حال از رحمتش آنها را که خوبی نمی کنند می بخشد. او پستی ها را پنهان می سازد. اگر از طریق عدلش تنبیه را اختیار کند، تنبیه او هرگز از حد گناه انجام شده تجاوز نمی کند، در حالی که پاداش او در مقابل اعمال خوب دو برابر است. او در تنبیهات خود تأخیر می فرماید تا شاید بنده گناهکار به اعمال خطای خود آگاه شده و آنها را با کارهای خوبی جبران کند. آنگاه او گناهی را که از او توبه شده به کارهای خیر بدل می کند، یعنی علاوه بر بخشش آن گناه پاداشی کار خیر نیز به بنده پشیمان از گناه عطا می فرماید. اگر بنده اش قصد کار خیری داشته باشد اما قادر به واقعیت بخشیدن به آن نباشد، او آن قصر را مانند این که آن کار واقعا انجام یافته باشد پاداش می دهد. اما اگر بنده قصد گناه کند و نتواند آن را به عمل آورد، او را می بخشد. وقتی ما به خلق خدا خوبی می کنیم، حتی اگر با یک کلام مهربانانه یا یک لبخند باشد، ما تجلی نور خداوند بر را که انجام دهنده مطلق خوبی هاست در خود احساس می کنیم. اینها علائم خیر الهی است که بر بنده تابانده می شود. خوشبختانه خداوند امکان نیت ها و اعمال خوب را به همه مؤمنین داده و این به اختیار ماست که تا چه حد از این امکانات استفاده می کنیم. تواب، راه نمای به توبه، توبه پذیر. خداوند یگانه ایست که انسان را دائمان به توبه باز می گرداند. اصولا توبه یعنی بازگشتن از عصیان و گناه به راه مستقیم فضیلت. خداوند قلب های ایمان آورندگان را از طریق عشق او با تجلی وجود او در اطرافشان با کلمات نصایح خیر آنها که به او نزدیکند، با وعده پاداش های او در بهشت و با ترس از تنبیهات او و آتش جهنم از خواب غفلت بیدار می کند. خداوند بندگانی دارد که قلبشان با یک جرقه آتش می گیرد و بندگانی هم دارد که قلبشان به سنگی سخت مبدل شده است. اگر کسی کوهی از آتش را هم بر آنها بریزد، باز هم گرم نمی شوند. بعضی ها قلب هایی دارند چون آهن که با آتش کمی گرم می شوند و بلافاصله به سختی آهن باز می گردند. به همین دلیل است که باید انسان متداومن با گوش دادن به فرمانهای الهی در قرآن مجید بیدار شود و از حالت پرگناه ناآگاهی و ناهماهنگی به حالت هماهنگی به اراده الهی باز گردد. این توبه است که برای خدا قابل قبول است و با آن خشم او مبدل به رحمت، محبت و عشق می شود. توبه‌ای که برای خداوند قابل قبول است فقط دیدن خطا و زشتی اعمال خود، پشیمانی از اعمال بد و آرزوی عدم تکرار آنها، ترس از تنبیه خداوند و امید به رحمت پروردگار نیست. این کار مانند این است که قده سرطانی را ببرند و ریشه اش را بر جای بگذارند. انسان باید تمام ریشه ها را از جای بردارد و بیرون آورد. توبه قابل قبول برای خداوند کوششی است که در راه پاکسازی درونی و سعی در از میان برداشتن اسباب گناه انجام می دهیم. خداوند نه تنها رحمت و بخشایش خود را، بلکه عشقش را هم به چنین بندگانی نوید می دهد. وقتی بتوانیم آنها را که به ما صدمه می زنند و می رنجانند ببخشیم، تجلی نور تواب را در خود خواهیم دید. خداوند آنها را که دیگران را می بخشند می بخشد. حال هر قدر هم گناهکار باشند و هر قدر هم توبه خود را فراموش کرده باشند، نباید هرگز در رحمت خداوند و قبولی توبه خود شک کنند. تجلی نور این نام یا صفت زیبای پروردگار در انسان برای بنده متبرکی است که وادار شده از آرزوها و نیازهای جسمی و از دروغها و خیالات این دنیا به حقیقت رو آورد، با توبه مکرر از اعمال خطایش به درک چنگانگی در وجود خود رسیده و با دور انداختن آن از طریق توبه به یگانگی و وحدت رسیده است. توجه شما را به آیاتی از قرآن مجید در مورد توبه پذیری خداوند جلب می کنم. من آمرزگار توبه کنندگانی هستم که ایمان بیاورند و عمل شایسته انجام دهند و هدایت شوند. آیه 82 از سوره 20 تاها. پروردگارت نسبت به کسانی که به جهالت مرتکب عمل زشتی شدند و بعد از آن توبه کردند و اعمال صالح انجام دادند آمرزنده مهربان است. آیه 119 از سوره 16 نحل. و نیز از پروردگارتان طلب و آمرزش کنید و به درگاهش توبه آورید تا در زمانی معین به شایسته ترین صورت بهره‌مندتان سازد و هر صاحب فضلی را به اندازه فضلش عطا کند. و اگر روی بگردانید، من بر شما از عذاب روز بزرگ بیمناکم. آیه 3 از سوره 11 هود. منتقم، انتقام گیرنده. خداوند انتقام گیرنده بزرگ است. او آنهایی را که در عصیان اصرار می‌ورزند و با نادانی و خودخواهی‌هایشان باعث به وجود آوردن عدم هماهنگی و عذاب بندگان خداوند و سایر مخلوقات او می‌شوند، تنبیه می‌فرماید. اینها آدم‌های بی‌ایمانی هستند که با خداوند شرک می‌ورزند. او به آنها وقت و آگاهی می‌دهد که با خدایند و از اعمال غلط خود توبه کنند. او با اعلام خطرهای مکرر به آنها هشدار می‌دهد، عذرهای آنها را می‌پذیرد و تنبیه آنان را به تأخیر می‌اندازد. با بخشیدن و به تأخیر انداختن تنبیهشان، انتقام او وحشتناک‌تر می‌شود. چون گناهکار مصر در گناه زمان بیشتری برای گناه داشته و به این ترتیب خود را مستحق مکافات سخت‌تری کرده است. آنها که به جای بندگی خداوند بنده خودخواهی های خودشان می شوند، وقتی فکر می کنند برای کارهایشان تنبیه نمی شوند، خطر افتادن وحشتناکی را به خود می خرند. آنها در اثر رحم خداوند فاسد و پرتوقع و از خود راضی می شوند و در تکبرشان بیشتر اوج می گیرند. ناگهان یک روز خداوند آنها را پایین می آورد. آن وقت افتادن از آن بلندی برایشان بسیار سخت تر خواهد بود. بسیاری از ظالمین قبل از افتادن به آن بلندی ها رسیدند. خداوند آنها را که گرفتار انتقام او می شوند، موجب عبرت آنهایی قرار می دهد که می خواهد نجات دهد. تجلی نور این صفت خداوند در بنده است که انتقام او از دشمنان خداوند وحشتناک است و کسی است که بیش از همه از منیت خود که بزرگترین دشمن اوست انتقام می گیرد. عفو، یگانه بخشنده و پاک کننده گناهان. خداوند یگانه بخشنده و پاک کننده گناهان است. عفو متضاد منتقم است. معنی آن به معنی غفور یعنی بخشنده همه نزدیک است، فقط متمرکزتر می باشد. ریشه کلمه غفور به معنی چشم پوشی از گناهان است، در حالی که ریشه کرمه عفو به معنی از میان بردن و پاک کردن گناهان است. در حالت اول گناهی که مورد چشم پوشی قرار گرفته هنوز وجود دارد، در دومی گناه پاک شده و ناپدید می شود. خداوند بخشش و پاک کردن گناهان را دوست دارد. او اغلب منکران و عاصیان را تنبیه نمی کند. وقتی آنها گناه خود را تشخیص می دهند و تصمیم به اصلاح می گیرند، او آن را به عنوان توبه می پذیرد و گناهانشان را پاک می کند و به جای تنبیه نعمتهایش را بر آنها می بارد. در تأخیر او در تنبیه و بخشش رازی هست. او راه رستگاری را با آموختن وجود رستگاری بهشت و آتش جهنم به ما می نمایاند. این کار تذکری است از طرف یک وجود غنی، سخی، مهربان و در ذهن شدید الانتقام، منتقم، که می گوید درهای ما باز است، میزهای ما چیده و آماده. کسی که این دعوت را می پذیرد خوش آمده، ولی ما آنهایی را هم که به مهمانی نمی آیند به نوع دیگری پذیرایی می کنیم که در قرآن مجید کاملا شرح داده شده است. نعمتهای خداوند در این دنیا موقتی بوده و در مقایسه با آنچه که در آخرت وعده داده شده هیچ است. بخشش گناهان تشویقی است برای منکران تا راه خود را تغییر دهند، به راه راست بیایند، به بهشت داخل شوند. مسلماً رحمت بی انتهای خداوند بیش از گناهان بندگانش است. درهای رحمت او همیشه برای آنها که وارد شدن را انتخاب می کنند باز است. اما آنها که نسبت به تذکرات و اعلام خطرهایی که در حقیقت محبت، رحمت و بخشش پروردگار است کور و کرند، که در بیدینی و انکار خود مصرند، که بخشش مکرر خداوند را دلیل بر انکار خود می یابند، که سعی می کنند دیگران را گمراه کنند، آنها که فاسد شدند و از گناه لذت می برند، بالاخره در این دنیا با غرق شدن در ثروتی که جمع کردند و در قیامت با آتش جهنم مکافات می‌یابند. این تنبیه با صفت عفو به معنی یگانه بخشنده و پاک کننده گناهان منافاتی ندارد، بلکه تجلی نام زیبای عادل اوست. خوب و بد یکسان نیستند. اگر ظاهراً این گونه به نظر بیاید، ممکن است باعث گیجی بندگان خوب بشود. تجلی نور عفو در بنده است که حقیقتاً ایمان دارد که از خداوند می‌ترسد، نه اونقدر که از تنبیهات او، بلکه از گم شدن عشقش. او کسی است که آگاهی دارد، حیا دارد و برای او خوب و بدی که از طرف خداوند بیاید یکسان است. توجه به آیات 49 تا 50 از سوره 15 هجر. بندگانم را آگاه کن که من آمرزنده مهربانم و کیفر من عذابی دردناک است. صدق الله علیه العظیم. رؤوف، مدارا کننده، مهربان و رحم کننده. خداوند ملایم و مدارا کننده است. او همه را با دست قدرت خدا فریده و می تواند همه را از میان بردارد، چون نیازی به مخلوق خود ندارد. این قدرت و استقلال، این قدرت او در دیدن همه چیز از جمله اسیان و انکار بعضی از مخلوقاتش، او را از شفقت و مدارای نامحدودش باز نمی دارد. برعکس، با وجود قدرتش در مشاهده گناهان ما، در عدالتش، در توانایی تنبیه کردنش، این حقیقت را که او بخشش را انتخاب می کند نشان دهنده رحم و مدارای بی پایان اوست. حتی اگر کسی ضعف ایمان داشته باشد و در تکبرش مرزی نشناسد، حتی اگر کسی باور داشته باشد که زندگیش را خودش به دست می آورد و ارباب زندگی خودش است، این رحم و مدارا شامل او هم می شود. به حیوانات و گیاهان نگاه کنید. پرندگان چگونه لانه می سازن؟ راز آن کارخانه ای که نامش کرم ابریشم از چیست؟ که خود پیله خود را می سازد که زیباترین و نرمترین لباس ها را می توان از آن تولید کرد. یا راز زنبور عسل که خود کندوی خود را می سازد و شیرین ترین و مفید ترین خوردنی ها را تولید می کند در چیست؟ اینها و تمام چیزهای دیگر علائم رأفت و رحم و سخاوتی است که ما را در میان گرفته است. اما برای بشر تجلی رأفت پروردگاری گسترده تر است. او همه چیز را برای انسان خلق کرده و ما را بر همه چیز مسلط فرموده. او ما را به صورت بهترین مخلوق برای حکومت، رهبری و استفاده از ملک خود خلق فرموده است. او به ما وسیله تفکر، حرف زدن، خواندن و نوشتن و مهمتر از همه قدرت اراده و آزادی انتخاب داده است. او به ما آنچه را که برای من بهترین است آموخته و آنچه را که برای من بد است، درست و غلط را، حلال و حرام را، اگر بخواهیم نعمتها و رحمتهای او را بر خود بشماریم نمی توانیم، چون سخاوت او، رحم و رأفت او برای با ایمان و بی ایمان به طور یکسان بی حد و مرز است. کسی که نور این صفت خداوند در او متجلی می شود، شخصی است که گناهان خود را به یاد دارد و تشخیص می دهد که این نعمتهای خداوند با وجود گناهان او زندگی او را در بر گرفته و سعی می کند به خلق خدا با ذهنش، بدنش و مالش کمک کند. کسی است که با وجود رحم و شفقت الهی که در او متجلی است، در تنبیه گناهکاران بر اساس شریعت کوتاهی نمی کند. زیرا با وجود اینکه عدالت قوانین مذهبی ظاهرا تنبیه به نظر می رسند، در حقیقت رحم و شفقت هستند، چون گناهی را که تنبیه به خاطر آن انجام گرفته پاک می کند. البته تشخیص شخص گناهکار و چگونگی تنبیه او شرایط بسیار لطیف و حساسی دارد و باید بسیار آگاهانه و با تحقیق کافی انجام گیرد و نه چنان که اغلب در قوانین شرعی به نام مذهب و برخلاف مذهب ظلمهای بسیاری به این نام صورت می گیرد. توجه به آیاتی چند در مورد رأفت و مهربانی خداوند. ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و آب بر مرکب سوار کردیم و از انواع روزی های پاکیزه بهرمندشان ساختیم و بر بسیاری از مخلوقاتمان برتری بخشیدیم. آیه 70 از سوره 17 اسراء. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست که برایتان رام کرد. به راستی در این برای متفکران عبرت هاست. آیه 13 از سوره 45 جاسیه. اگر خواستار شمارش نعمت‌های پروردگارتان باشید، هرگز از عهده شما ساخته نیست. خداوند آمرزنده مهربان است. آیه 18 از سوره 16 نحل. مالک الملک، صاحب هر آنچه که هست. خداوند مالک ابدی ملک خود است. او در مالکیت، قدرت، حکومت و سرپرستی جهان هستی با هیچ کس شریک نیست. در حقیقت تمام جهان هستی ملکی یگانه است، چون تمامی اجزاء آن متقابلا با هم در ارتباطند، مثل وجود خود انسان که دستها، پاها، چشمان، ذهن و قلب و دیگر اعضای بدن واحدهای مجزایی هستند، در این حال تشکیل دهنده یک کلیت واحد می باشند. جهان هستی تمامیتی است با بخش های هماهنگ که برای هدفی آفریده شده و با آن هدف میرسد و جامعه عمل میپوشاند. هدف و عملکرد جهان خلقت شناختن، یافتن و با آفریدگار بودن است. خداوند در زمانهای محدودی به بعضی از مخلوقاتش سلطنت، کشور، مال و ثروت میدهد و میگذارد که بر آنها حکومت کنند. همچنین به آنها علم چگونه حکومت کردن را می دهد تا ملک رشد یابد و منافعش افزون شود. او آنها را از متابعت هوای نفس و خودخواهی هایشان که فقط می تواند آنها را به ورشکستگی و فنا رهبری کند من می فرماید. اگر بنده خودخواهی ها و منیت های خود شوند و ثروتی را که با آنها سپرده شده به خاطر خودشان صرف کنند، با مرگشان تمام آن را از دست می دهند و به صورت مفلسی ورشکسته و زندانی به سیاه چال های دوزخ ره سپار می شوند. اما اگر انسان ها با ملکی که خداوند به آنها امانت داده با قوانین الهی رفتار کنند و این قوانین را در مورد خودشان هم به کار ببرند و اگر به خاطر رضای خداوند حکومت کنند و به خاطر خوشنودی او خرج کنند، صاحب حقیقی ملک سلطنت موقتی را که به آنها امانت داده بود با سلطنت ابدی آخرت معاوضه می کنند. بنده برگزیده خدا که مورد تجلی نور این نام یا صفت زیبای او قرار گرفته شاهدی است بر قدرت خداوند بر ملکش. بنابراین تشخیص می‌دهد که خداوند این ملک را به صورت آزمایش و امانتی نزد او تحویل داده که سرانجام تمام حساب‌ها را باید به او پس بدهد. این تشخیص از او بنده این نمونه می‌سازد تا آنجا که پاداش‌های الهی تا بالاترین حد ممکن دنیایی بر او فرو می‌ریزد. او به هیچ چیز به غیر از خداوند تکیه نمی‌کند و می‌داند که پادشاه حقیقی فقط اوست و فقط می‌کوشد که بنده‌ای با حقیقت و سپاسگزار باشد، که این بالاترین درجه است که انسان می‌تواند امید رسیدن به آن را داشته باشد. آیات مورد توجه در این مورد: در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را جستجو کن و بهرت را از دنیا از یاد مبر و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز در زمین فساد مکن که خدا مفسدان را دوست ندارد. آیه 77 از سوره 28 قصص. آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پاینده تر است. چرا نمی اندیشید؟ آیا کسی که او را وعده نیک داده ایم و به آن خواهد رسید همانند کسی است که بهره‌مندی زندگی دنیا را به او داده ایم ولی در روز قیامت بازخواست می شود؟ آیات 60 و 61 از سوره 28 قصص. آنچه به شما داده شده کارای زندگی دنیاست و آنچه که نزد خداست برای مؤمنانی که به پروردگارشان توکل می‌کنند بهتر و پایدارتر است. آیه 36 از سوره 42 شورا. صدق الله العلی العظیم. ذوالجلال و الاکرام، صاحب عظمت و کرم، خداوند صاحب و سلطان عظمت و بخشندگی است. هیچ گونه کمالی نیست که از آن او نیست و هیچ رحمت و افتخاری نیست که از جز او بیاید. خداوند صاحب تمام بزرگی هاست. هیچ چیز دیگری نیست که به خودی خود بتواند وجود داشته باشد. ما وقتی در مقابل او عصیان می‌کنیم به چه قدرتی متکی هستیم؟ او با تجلی سخاوتش به ما افتخار استفاده از نعمت‌هایش را ارزانی داشته. آنها را به خود نسبت ندهیم و خود را بزرگ ندانیم. او به ما برتری داده تا دهنده برتری را ببینیم، آن یگانه حقیقتاً برتر را. همه به او نیازمندیم، همه چیز از او می آید. در این حال او برای اینکه انسانها را به یکدیگر وصل کند، برای اتصال هر آفریده‌ای به سایر آفریدگان، خداوند بندی ناپیدا را به کار می برد به نام نیاز. انسان باید نسبت به وسیله‌ای که نعمت‌های خداوند را برایش می‌آورد قدرشناس باشد، اما باید منبع حقیقی را هم بشناسد و فراموش نکند که تمام شکرها مخصوص اوست. تمام سپاس‌ها را در درجه اول باید به درگاه او نمود، که نه تنها احتیاجات این جهانی ما را رفع می‌فرماید، بلکه نعمت‌های ابدی‌اش را به ما وعده فرموده و به ما آموخته که چگونه آنها را به دست آوریم. می توانیم آنچه را به دست آورده ایم با قسمت کردن با دیگران و به خاطر او، به خاطر آن کسی که به دست دیگران آن را به ما رسانده، به نعمتهای ابدیش برسیم. سلطان عظمت و بخشندگی یکی از آن نامهای زیباست که نمی توان آن را به هیچ کسی دیگر مگر او نسبت داد. دعا دانایان حتی ادعا می کنند که این اسم اعظم خداوند یعنی بزرگترین نام اوست. شخصی که مورد تابش تجلی این نام الهی قرار گرفته کسی است که فقط از خداوند می ترسد و سرش را فقط در مقابل او فرود می آورد. این علامت ایمان بنده حقیقی است به یکتایی خداوند متعال. او از انسانهای دیگر هیچ انتظاری ندارد و از ترکانها هم نمی ترسد، در حالی که با آنها رفتار زیبا و خداپسندانه‌ای دارد. برای او شمشیری که به گردنش نهادند با طلایی که به پایش می ریزند هیچ فرقی ندارد. او هرگز نه از چیزی نگران می شود و نه بیش از حد خوشحال. خداوند او را کفایت می کند. آیاتی از قرآن مجید درباره شکرگزاری. او خدایی است که جز او معبودی نیست. در این جهان و جهان دیگر سپاس او راست. حکم حکم اوست و همه شما به سوی او برمی گردید. آیه 70 از سوره 28 قصص. ای مؤمنان، از نعمتهای پاکیزه‌ای که روزیتان کرده این بخورید و اگر خدا را می پرستید شکرش را به جا آورید. آیه 172 از سوره 2 بقره. آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح گوی خدایند که فرمان روایی و سپاس او راست. آیه 1 از سوره 64 تعاون. صدق الله العلی العظیم. و از فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که فرمودند سپاسگزارترین شما خدا را، سپاسگزارترین شماست مردم را. صلی الله محمد و سلم و تسلیما. مقصد، یگانه عادل. خداوند یگانه است که در کمال عدل و انصاف عمل و بخشش می فرماید. نگاه کنید چقدر خلقت هماهنگ و متعادل است. تمام زیبایی های آسمان و زمین، کوها، دریاها، طلوها و غروبهای خورشید، گلها و در این حال چشمانی که آنها را می بینند. اگر بیننده ای نبود، آیا آفرینش تمام این زیبایی ها بی‌معنی نمی شد؟ اگر زمین کمی با خورشید نزدیک تر بود، تمام ما که بر پهنه آن زندگی می کنیم می سوختیم و خاکستر می شدیم. اگر کمی دورتر بود، همه ما یخ می زدیم. چقدر جای همه چیز درست است. اگر اکسیژن هوا کمتر یا بیشتر بود، ما آسیب می دیدیم. خداوند یگانه عادل به بعضی ها ثروت می دهد و به دیگران فقر، به بعضی قدرت می دهد و به بعضی دیگر ضعف، شجاعت به یکی و ترس به دیگری. آنچه را می دهد به کسی می دهد که باید بدهد و برایش همان درست است، با وجودی که ممکن است بعضی آنچه را که به او داده شده به نوعی مصرف کند و دیگران به نوعی دیگر و باعث شک ما شوند. در ضمن دارایی ها و توانایی های ما تمام آنها چیزهایی هستند که وسیله آن امتحان می شویم. و نهایتاً آنچه در اثر لطف خداوند نصیب ما شده بهتر است برای نشان دادن شکر و سپاس خود و برای خوشنودی خداوند مقداری از آن را برای کمک در راه بهتر شدن زندگی خلق خدا صرف کنیم. ما نمی توانیم آنچه را او می داند بفهمیم، چون فقط آنچه را که در پیش روی ما نست می توانیم ببینیم، در حالی که او همه را می بیند و می داند. وقتی ما در مؤسسه شهر یا مملکتی قانون و نظم را مشاهده می کنیم، آن را به یک رهبر عادل و هوشمند نسبت می دهیم. اگر می توانیم نظم جهان هستی یا نظمی را که در وجودمان همین جهان کوچک برقرار است ببینیم، دلیل چگونگی امور دیگر را نیز می توانستیم بفهمیم. خداوند با بندگانش از روی عدل رفتار می کند. کوچکترین کار خوبی را نادیده و بی‌اجر نمی گذارد. نور این نام یا صفت زیبای خداوند در کسی تجلی می کند که حس اندازه و حد درو به کمال رسیده و همه چیز را با عدالت می بیند و عدالت طلب می کند. از همه بالاتر، او تنها از دیگری برای خودش عدالت طلب نمی کند، بلکه برای کسی که به او بی عدالتی شده از دیگری عدالت می جوید. او از کسی که باید حمایت شود پشتیبانی می کند، به کسی که باید یاری کرد یاری می کند و آنها را که لیاقت ترقی و پیشرفت دارند به درجات بالا می رساند. جامع گردآورنده. خداوند آنچه را که می خواهد در جایی که می خواهد جمع می آورد. جامع به معنی جمع کردن و گرد هم آوردن پریشانی هاست. خداوند همه چیز را با هم جمع می آورد، خواه مانند هم باشند یا متفاوت یا حتی متضاد. خداوند در جهان هستیش فضا، کهکشانها، ستارگان، زمین، دریاها، گیاهان و جانوران و چیزهای بسیار دیگری را که از نظر طبیعت اندازه، شکل و رنگ با هم تفاوت دارند گرد آورده است. خداوند در بدن مخلوقاتش هم جوهرهای متفاوتی چون آب، آتش، هوا، خاک، گرما، خشکی و رطوبت را گرد آورده است. بدن انسان مجموعی است از سلول‌های بیشماری که هر کدام از آنها در حرکت، جستجو، یافتن، رشد کردن، تقسیم شدن و مردن هستند. هر کدام از آنها زندگی و هویتی از آن خود دارند. او تمام این سلول‌ها را با دانش و قدرت خود در یک بدن جمع کرده است. اوست که می‌تواند آنها را به دورترین نقاط عالم بپراکند و باز دور هم گردشان بیاورد. از همین طریقه است که بدنهای ما که خاک شده و در زمین، آب و هوا منتشر شدند در روز رستاخیز گرد آورده می شوند. همین گونه بدنهای بلیون ها بلیون انسان در حالی که زندگی، ذهن و روحشان به آنها بازگشته در روز رستاخیز گرد آورده می شوند. خداوند گناهکار و بیگناه، ظالم و مظلوم، خوب و بد را چهره به چهره گرد می آورد و آنها را قضاوت می فرماید. سپس مسلماً نیکوکاران را در بهشت و بدکاران را در جهنم جمع می کند. خداوند همانطور که سلول های بدن انسان را با هم ترکیب می کند، انسان ها را هم بر اساس اعمالشان در مسیر ابدیت با هم روانه می سازد. تنها دوست و رفیق انسان اعمال اوست. انسان از راه غفلت نمی بیند که چگونه گوشت و پوست و قلب، ذهن و روح با هزاران مرا، من و مال من در وجودش زندگی می کنند. همانطور که اغلب انسان ها بلیون ها واحد گردآوری شده در بدنشان را نمی بینند. آنها نه اعمالشان را می بینند که با آنهاست و نه جهنم و بهشتی را که در اطرافشان هست. سرگرمی آنها در این دنیا خوردن، نوشیدن، جستجوی خوردنی بیشتر، مال بیشتر، لذت بیشتر ایشان را بنده جسم و منیتشان می سازد و نمیگذارد به هیچ چیز دیگر توجه کنند. فقط وقتی مرغ روح از قفس تنشان پرید، این رویا هم از سر آنها می پرد و ایشان خود را با اعمالشان تنها می یابند. آنگاه یگانه یار خود را می یابند و آن را در آغوش می گیرند و به سینه می فشارند. آیا این اعمال گرم و دوستانند یا پر از مار و عقرب و خارهای زهرآلود؟ آن زمان در خواهند یافت که چه چیزی را برای خود پیش فرستاده و چه چیزی را پشت سر گذاشتند. تجلی نور این نام خداوند در بنده سرفرازی است که در وجود او شخصیت و اخلاقیات ظاهری با حقیقت‌های قلبیش ترکیب و یگانه شده، هم ظاهر و هم باطن او زیبا شده و تجلی نام‌های زیبای خداوند تا آنجا که برای یک انسان امکان پذیر است در او جمع آمده. او قادر است به اذن پروردگار تمام چیزهای غیر متشابه، متفاوت و متضاد را در درون و بیرون خود یگانه سازد. توجه به آیاتی درباره روز قیامت، روزی که خداوند جامع آنچه را اراده کند گرد هم جمع می‌آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آنگاه که آسمان بشکافد، آنگاه که ستارگان فرو ریزند، آنگاه که دریاها روان گردند، آنگاه که قبرها زیر و زبر شوند، هر کس در خواهد یافت که چه چیزی را پیش فرستاده و چه چیزی را پشت سر گذاشته است. ای انسان، چه باعث شد که در برابر پروردگار کریمت مغرور شوی؟ آن که تو را خلق کرد و به تو کمال بخشید و به اعتدال برگزید و به صورتی که خواست ترکیب کرد. چنین نیست، بلکه روز جزا را تکذیب می‌کنید. بدون شک نگهبانانی بر شما گمارده شده که نویسندگان بزرگوار هستند و آنچه را انجام می‌دهید می‌دانند. مسلماً نیکوکاران متنعمند و بدکاران را جا در دوزخ است. روز جزا به آن درآیند و گریزشان نیست. تو چه می‌دانی روز قیامت چیست؟ باز چه می‌دانی روز قیامت چیست؟ روزی است که هیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و در آن روز فرمان خدا راست. سوره 82 انفطار، شامل 19 آیه. بگو خدا شما را زنده می کند و سپس می میراند و بار دیگر در روز قیامت که تردیدی در آن نیست جمعتان می کند. آیه 26 از سوره 45 جاسیه. صدق الله العلی العظیم. غنی، یگانه ثروتمند. خداوند یگانه ثروتمندی است که خود را کافی است. ذات و صفات او به هیچ چیز دیگری ارتباط ندارد. کسی که وجود و کلماتش به وجود دیگری وابسته است، محتاج به دست آوردن آن وجود است. تنها خداوند است که به هیچ چیز نیاز ندارد و نیازی هم برای به دست آوردن چیزی در او نیست. ثروت‌های او از دیگران مستقل هستند، اما همه چیزهای دیگر وابسته و نیازمند اویند. بعضی مردم وقتی خود را از بقیه خلق برتر ببینند، به حالت تأسف‌بار تکبر و غرور و خودبینی گرفتار می‌شوند. آنها نمی‌توانند برای خلق شدن به صورت مخلوق برتر خداوند شکرگزار بوده و خود را در این حالت ببینند. برتری حقیقی انسان‌ها به این است که در برابر خداوند شکرگزار و فروتن باشند و با خشوع به بندگان او و هر آنچه خداوند در اختیار آنها گذارده خدمت کنند. متکبران برعکس خودبینی و غرور را به آنجا می‌رسانند که حتی خالق و خداوند خود را هم انکار می‌کنند. آنها با غروری که دارند نمی‌توانند بپذیرند که بنده خدا هستند. در این حال، در اینکه بندگی یکدیگر را بکنند، هیچ اشکالی نمی‌بینند. آنها نمی‌توانند بفهمند که حتی برای زنده ماندن به هوا، آب و غذا و دیگر نعمت‌های خداوند محتاجند و همچنین به پرستش او به عنوان غذای روحشان. در حقیقت در تمام جهان هستی هیچ موجودی نیست که بیش از بشر نیازمند باشد. هیچ کس جز خداوند نیست که بتواند تمام این نیازها را برآورده سازد. اگر خداوند کتابها و پیامبرانش را برای هدایت خلق فرستاده و از طریق آموزش دین به انسانها هشدار می‌دهد که چه بکنند و چه نکنند، به دلیل نیازمندی او نیست، بلکه به خاطر نیازمندی‌های انسان هاست. برای این است که آنها را قادر سازد که وجودشان در این دنیا و در دنیای بعدی آنطوری باشد که لازم است باشد. امروز حتی دانشمندان، جامعه شناسان و اقتصاددانان عقیده دارند که نسخه ها و دستورات و قوانین مذهبی انسان را به بهترین حالت جسمی، اخلاقی و اقتصادی رهبری می کنند. در حقیقت تمام آنچه که خداوند آفریده و هر دستوری که داده از لطف و کرم اوست. بندگی خداوند بالاترین مقامی است که یک انسان می تواند به آن دست یابد. وقتی می خواهیم پیامبر محبوب خداوند را تایید کنیم، می گوییم عبده او و رسول او، به معنی بنده او و پیامبر او. بنده خوب خداوند می داند که او به بنده محتاج نیست و هیچ احتیاجی هم به بنده ندارد. او به هیچ چیز احتیاج ندارد. همچنین می داند که وظیفه خود او خدمت به بندگان و مخلوقات خداوند از جمله خودش می باشد. بزرگترین خدمتی که هر کس می تواند به خودش و دیگران بکند این است که فقط و فقط تسلیم خدا باشد و در حفظ تقوا بکوشد. با وجود اینکه در حقیقت خداوند احتیاجی به بندگانی که خدمت بندگانش را هم بکنند ندارد، چون به عنوان برآورنده نیازها او خود به آنها خدمت می کند، هر کس را که انتخاب فرماید به او افتخار وسیله خدمت به خودش و بندگانش را می دهد. در حقیقت هر بنده‌ای در خدمت به خداوند فقط به خودش خدمت می کند. او بالاترین پاداش یعنی نزدیکی به خداوند در شناخت او را دریافت می دارد. خدمت و ایمان داشتن کیفیات وجود یک مؤمن برایش به صورت یک نام عمومی، یک اسم و صفت در می آید و از این طریق تنها وسیله بنده برای شناختن خداوند می شود. وقتی خداوند در قرآن مجیدش ما را به عنوان ای کسانی که ایمان آورده اید و یا ای ایمان آوردگان یاد می کند، ما را به نام ها و صفات زیبای خودش یعنی مؤمن که یکی از نام های زیبای اوست می خواند. ایمان یکی از گنج های گنج خانه خداوند است. انسان با ایمان ثروتمندترین مردمان است، چون می داند او به هیچ چیز از هیچ کس به غیر از خداوند نیاز ندارد و به این ترتیب اوست که ثروتمند حقیقی است. تجلی نور این نام زیبای الهی در کسی دیده می شود که او تمام وظایف بندگیش را نه تنها به خاطر دریافت کرمهای خداوند، بلکه به خاطر اینکه از طرف خداوند به او دستور داده شده انجام می دهد. مغنی، توانگر کننده، دهنده ثروت. خداوند توانگر کننده است. او هر که را بخواهد توانگر و هر که را بخواهد فقیر می کند. بعد ممکن است ثروتمند را فقیر سازد و فقیر را ثروتمند. بعضی ها در ثروتشان شادند و بعضی از فقرشان رنج می برند. بعضی ها وقتی به ثروت می رسند خودبین می شوند و بعضی ها به فقر که می رسند مشکوک شده و ادعای بی‌عدالتی می کنند. ما نمی دانیم. تنها اوست که می داند بهترین چیزها برای ما کدام است. شخص باید در نظر داشته باشد که فقر و دارایی مانند دیگر جنبه های زندگی ما چیزی نیست مگر سنگ محکی برای نشان دادن درجه خلوص ما. انسان در بعضی ها ایمان، اعتماد و تسلیم به اراده الهی را می بینند و در بعضی دیگر مخالفت و اسیان را. این زندگی زمینه امتحان است. هر کدام از ما به اینجا می آییم تا رنگ حقیقی خود را نشان دهیم. آن که ما هستیم و آن چه که هستیم با حساب بانکی ما سنجیده نمی شود. بزرگترین ثروت های این جهان صرف شدنی، گم شدنی، ربوده شدنی و و مسلماً در روز ملاقات پروردگارمان جا گذاشته شدنی است. اما ثروت‌های حقیقی دانش و ایمان هستند. با خرج کردن کم نمی‌شوند و با زمان ارزش خود را از دست نمی‌دهند. آنها در گور و قیامت هم نشینان ما هستند. هدف از زندگی ما گذراندن این امتحان است. خداوند بعضی ها را با فقر و بعضی ها را با ثروت امتحان می کند. آنچه اهمیت دارد تسلیم به اراده الهی است. ثروت های این جهانی انسان را به عصیان و تکبر وسوسه می کند. فقر انسان را به شک و شکایت می کشاند. برای ثروتمند فروتنی مشکل است، در حالی که فقرا فروتن هستند. برای فقرا مشکل است قبول کنند که سخاوتمند باشند، اما پارسایی برایشان آسان است. امتحان آزمایش ساده ای نیست. برای گذراندن آن کافی نیست که ثروتمند فروتن باشد و فقیر به خداوند اعتماد کند و وضعیت خود را بپذیرد. ثروتمندان باید شکر گذاری را بشناسند و بدانند که ثروتهایشان مال خودشان نیست و با سخاوتشان شکر گذاری خود را نشان دهند. فقرا باید سخت کار کنند تا وضعیت خود را بهبود بخشند و با وجود سعی و کوشششان فقر خود را بپذیرند. این معنی حقیقی اعتماد به خداوند است. فقیرانی که حالت خود را میپذیرند، که صبورانه با آنچه دارند راضی هستند و حسادت نمی کنند، صاحب ثروت درونی و حقیقی هستند. ثروتمندانی که خسیس، جاه طلب و زیاده خواه هستند، از فقر درونی در رنجند. فقرای صبور و با تقوا حتما به بهشت می روند، همانطور که ثروتمندان با تقوا، شاکر و سخاوتمند. تجلی نور این نام زیبای خداوند در کسی دیده می شود که به او از طرف خداوند ثروت کلی داده شده است، چه از نظر مادی و چه از نظر روحانی، تا آنجا که او وسیله می شود برای رفع نیاز نیازمندان. همچنین او نمونه ایست برای دیگر ثروتمندان که همین کار را بکنند. او وسیله رساندن ثروت‌های این دنیا و دنیای آخرت به کسانی است که خداوند آنها را انتخاب فرموده است. آیات مورد توجه در این مورد: خدا نعمتی را که به قومی داده تغییر نمی‌دهد مگر آنچه را در ضمیرشان است تغییر دهند. مسلماً خداوند شنوای داناست. آیه 53 از سوره 8 انفال. برای انسان نیست چیزی جز نتیجه کوشش او. آیه 39 از سوره 53 نجم. هر کس در گرو اعمال خیش است. آیه 38 از سوره 74 مدثر. بگو متاع دنیا ناچیز است و آخرت برای اهل تقوا بهتر است و به قدر نخک هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد شد. قسمتی از آیه 77 از سوره 4 نساء. مسلماً همه شما را به چیزی از ترس، گرسنگی، کاهش اموال و نفوس و محصولات آزمایش می‌کنیم و شکیبایان را بشارت ده. آنان که چون مصیبتی به ایشان برسد گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم. درود و رحمت پروردگار بر آن گروه باد که ره یافتند. آیات 155 تا 157 از سوره 2 بقره. انا لله و انا علیه راجعون. صدق الله العلی العظیم.